بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم. 15 دقیقه دیگر همراهتان. امروز دوشنبه 22 اپریل است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. دو هفته باز در مسجد خوابیم، از مقامات کمکی نیست. گزارش از محلی زیر آب مانده شهری دوشنبه.
15 روز شد که ما در مسجد مالا زندگانی داریم، به یگان خورد خوراکار رحمت به همه خل همسایه که ما را دستگیری کردن، در روزای قین کمی هم کمک خود را رساندن.
خبرنگارانی تاجیک و قرغیز برای پیشگیری از اغواهای اطلاعاتی در مرز مرکزی مطبوعاتی مشترک تشکیل میکنند. شکایتی محبوسانی سابق، کاردهندگان به ما باور نمیکنند و از این رو شغل هم نداریم.
و در کانال دا همه اولام اونجا دا مقصد برای جوی کار دستگیری میکنیم بودن نمید لطسی موشید به کار مخیر.
برنامه را با خبرهای تاجیکستان آغاز میکنیم. امروز در شهر خوجند مرافعه استاد قربانوه ساکن ناحیه عینی آغاز شد. مقامات او را با دو ماده کدکس جنایی، غصب زمین و ساختمان خودسرانه عیبدار میکنند. اما این زن 68 ساله دعوا دارد که در داخل شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی او را آتش زدند و قسمت های از بدنش سوخته است. پس از این ادعای او سه کارمند میلیسه ناحیه عینی برکنار شدند. اما حالا خود او در کرسی عیبداری نشسته است. همکار ما شاهد این مرافعه دادگاهی بود و در نشرهای بعدی جزئیات این قضیه را به شما خواهم گفت. طبق معلومات مقدماتی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی اوکراین که روز یکشنبه 21 اپریل دایر شد، حجم‌نگار و سیاستمدار تازه نفس ولادیمیر زلنسکی پیروزی نظررس به دست آورد. بعد حساب بیش از 73% آوازها معلوم شد که زلنسکی بیش از 73% و رقیبش پترو پاراشنکو پرزیدنت فعلی اوکراین نزدیک به 25% آوازها را به دست آوردند. زلنسکی خود را مرد نامیده است که برای شکستن سیستم موجوده دولت داری به سیاست رفته است. اشاره زلنسکی به آن ارتباط دارد که سیاست و جامعه اوکراین از فساد، نپاتیزم و یا خش و تباربازی و همچنان جنگ 5 ساله با جدایی طلبان رو به روسیه خسته شده است. پرزیدنت پاراشنکو شکست در انتخابات را اعتراف کرده است. این میلیاردری 53 ساله خود را نامزد نامیده بود که بر ضد تجاوز روسیه مقاومت خواهد کرد. در نشستی بعد از انتخابات زلنسکی گفت که پرزیدنت پاراشنکو او را با پیروزی تبریک کرده است. باران شدید 5 اپریل در شهر دوشنبه نه تنها رواهای نقلیات را در پایتخت مختل کرد، بلکه به خانه های ساکنان نیز آسیب رسانیده است. پس از باران آب جوی و نهرهای شهر جمع آمده به خانه سلایوه ساکن کوچه میرزا مستانگولوف کناره فرودگاه پایتخت سرازیر می شود. اعضای دو آیله که در این خانه به سر می برند شبانه از چنگ سلخزی خود را به زور می رهانند. اکنون دو هفته باز در بینای مسجد زندگی دارند، اما از مقامات کمک نگرفتند. همکارانم علی شرزریفی و شادمان یتیم از حال این خانواده خبر گرفته این گزارش را تهیه کردند.
دو هفته باز با کمک همسایگان این خانواده چوب و تخته های منزلی تخریب شده شان را از زیر ویرانه ها بیرون میکنند. شب 5 اپریل از شدت باران زیاد دیوارهای این خانه تاب نآورده فرو رفتند.
همه قد متر و 3 متر آب بود. همه بوله آشخانه بودیم. بوله خلدین در اومدیم. وزر هم بچه ها برواردن. ینگ هم بچه رو بچه هست برواردن. همه التماس همه خانه را بینید یا احوال زندگی کرده نمی شود. همه جا غلطدگی همه کورپچه چیزا زمین آب شد.
در محله مستانگولو واقع در شفت فرودگاه دوشنبه شب 5 اپریل دو منزل خراب شده به خانه همسایگان هم ضرر سیل رسیده است. قسم از این خانه ها نیم عصر پیش و قسم دیگر در اولی سالهای 90 ساخته شدند. حالا این خانواده ها موقتا در مسجد محله زندگی دارند. از همه بیشتر کودکان از این حادثه دهشت زده شدند.
تمام چیز و چهرمون در خانه دموندک، فقط فرزندامون خشتمونمون را گرفته برامده.
به گفته خود ساکنان شدت آب زیاد بود و بیش از 1 متر حولی زیر آب ماند. اکثر انجام روزگار این خانواده هم زیر دیوار مانده است.
اگر خدا نشانه داد 20 ثانیه اگر دیر میکنم در بالا نمو چپم.
ساکنان میگویند هرچند مسئولان حکومت آمده از احوالشان آگاه شدند، ولی با گذشت دو هفته چیزی برایشان کمک نکردند.
طولی من 10-15 روز شد که ما در مشتی مالا زندگانی داریم، به یکان خورد خوروکر احمد با همی اخیل همسایی که ما را دستگیری کردند در روزای خین کمی هم کمک خود را رساندند.
رهبریت محله گفتند مقامات از احوال خانواده آگاه است و منتظر کمک آنهایند. از حکومت ناحیه شاه منصور بر رادیوی آزادی گفتند که برقرار کردن دو منزل تخریب شده را بر ذمه همسایگان گذاشتند و تا حال هیچ تصمیم برای کمک دولتی کردن به این خانواده ها گرفتن نشده است.
خبریم هر روز رفته و یار خبر گرفته میستیم. اینکه تمام کارهای سختارهای تمام جا آمدن با خبر شدن. تا حاضر خیلی ما و امکی که امینا یکان خیلی گفتن یاردم یکان کمک میرسانیم. ما تا همی چینه و یا انتظاری داریم که
کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید تنها در 3 ماه اخیر در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از این میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رساندند. شادمانیتیم علی شرزریفی، آزادی، دوشنبه.
خبرهای یک جانبه به آتش نزاهای مرزی روغن می پوشند. با نظر داشت این نکته ژورنالیستان تاجیک و قرقیز به هم آمده برای پوشش بحث‌های مرزی یک مرکز مطبوعاتی واحد تشکیل می‌دهند. قرار است این مرکز من بعد همه گونه حوادثی را که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ می‌دهد با نظر داشت فکری دو جانب منصفانه پوشش بدهد. طاهر سفر ادامه می‌دهد.
ژورنالیستان تاجیک و قرقیز میخواهند در منطقه های بحث برانگیز مرز یک مرکز مطبوعاتی سیار تاسیس دهند. با پنداری آنها این مرکز برای انعکاس درستی واقعه ها کمک میکند.
اگر چنین مرکز تاسیس یابد خبرها سنجیده نشر میشوند. ناباوری از بین میرود.
تاجیکستان و قرقیزستان چند ده سال است که مناطق بحث برانگیزی مرزی در ناحیه های اسفره و ولایت بودکند را تقسیم و علامت گذاری کردن نمی توانند. در اینجا کار تا به مناقشه رسیده است. هنگامی سرزدن نزاها برخی ساکنان خبرها و نوارهای را در شبکه های اجتماعی می گذارند که زوراوری را تشویق می کنند و به آتش مناقشه روغن می ریزند.
ما بسیار می خواستیم که چشم و گوش مردم شود.
3 سال است در نواحی مرزی قرقیزستان و تاجیکستان برنامه همگیرایی ژورنالیستان فعال است. آن را اکادمی موجی آلمان دستگیری می کند.
گروهی کلان ژورنالیست های تاجیکستان و قرقیزستان را به هم ماریم و ما در یک گروه تمرین می کنم و در انعکاس مسائل مرزی خیلی سهمی بزرگ دارند.
روزنامه‌نگاران جوان تاجیک و قرقیز با یاری خبرنگاران با تجربه راست و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه و از روی اصول ضرر نرسانیدن انعکاس خبر را می‌آموزند.
این محفل تبادل تجربه است. وقتی تجربه ها گفته می‌شوند به یک نتیجه خواهیم رسید.
تأسیس یک مرکز مطبوعات که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از آنجا خبر پهن کنند مردم دو طرف مرز را به هم نزدیک میکند.
و باور دارم که این آموخته های ما منبعت برای تحکیم مناسبت های دوستانه طرف ها یعنی هم جانبی تاجیکستان و هم قرقیزستان مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار روی شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. در ناحیه نورآباد خانه یک ساکنی محلی کاملا به کامی آتش رفته است. نواری آتش سوزی این خانه را یک کاربری رادیوی آزادی به ما فرستاد.
روز 19 اپریل در نتیجه سوختار یک خانه در کوچه اسماعیل سامانی در ناحیه نورآباد نابود شد. سوختار تلفات بزرگ مالی داشت، ولی مؤلف نوار که نخواست نامش آشکار شود میگوید خوشبختانه کسی آسیب ندید. با گفته همسایگان از خانواده زمانی آتش گرفتن خانهشان در مهمانی بودند. پس از علنگا گرفتن آتش همسایگان هم با ستیل به زبانهای آتش آب می پاشیدند و تلاش می کردند که آن را خاموش کنند، اما زیاد موفق نشدند. خانه با تمام جهازش سوخته نابود شده است و همسایگان نتوانستند چیزی را از کامی آتش نجات بدهند. ساکنان می گویند نیروهای سوختارنشانی زمانی به محل حادثه رسیدند که خانه پر از سوخته بود. آتشنشان ها برای پر خاموش کردن آتش بالای خاکسترها آب پاشیدند.
یک نظرپرسی در میان محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد برآمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی، بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و هم خصوصی به کار قبول نمی کنند. داغ سودی و ناباوری سبب می شود که اکثر محبوسان پیشین نه تنها به نهادهای دولتی، بلکه به عادی ترین کارها پذیرفته نمی شوند و یا به فرق از دیگران با مزد خیلی کم قبول می شوند. چرا محبوسان سابق در تاجیکستان در انزوای اجتماعی قرار می گیرند و پیامدهای این تمایل چیست؟ زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می دهد.
نعیمجان سامیدینوف که 4 ماه قبل از محبس رها شد می گوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعت می کند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد می گیرد. او در قید شغل اهالی هم هست، ولی تا هنوز برایش آنجا هم کار پیدا نشده است.
مقصد شغل احالی رفتیم با همون خطیر یا جای کار پیشنهاد کردن بافتن که مقصد فیروز میکنیم کجی که پیدا مقصد و در کانال در همه اول همونجا در مقصد برای جای کار دستگیری میکنیم بفتن نمی حالت سه موشید به کار مخی اگه مقصد وای نکدن نه زنگه نه مقصد وای تاکسی دم جای کار نمیگیرن مقصد خلاور میگن یک جو در مقصد همونجا نگاه بین کردن داد هم در مقصد با کم ترتری سونی نمیکنن در خیلی بخچون وای میگیرن.
نعیم جان میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش خوب نیست. با کمک حقوق شناسان اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است، میخواهد در بازار تجارت خرد براه مونده زندگی خود را پیش برد. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی معین کرده است که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پر مشکل دارند. آنها را حتی در شرکت کارخانه های تجارتی و خصوصی هم به کار نمی گیرند.
بوایت случаї що їх зразу как би приймають на роботу.
می شود حالت هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکلی خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند. با مشکل خانوادگی مواجه می شود. این طبیعی است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دویم می حسابند.
طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. حالا گفته می شود اکثر ساختارها ضمن قبول کار این سند را طلب می کنند. 2 سال پیش هم دادستانی کل تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند. این تاکید در حالی صدا داد که صدها محبوسی آزاد شده در کشور دوباره دست به جنایت زدند.
در همون جهالت شد که مقصد من اونجا بودم دو بار در پیش ما درآمدم برآمدم نیست بیرون در جای کار نیست مقصد خدای روز نکنم به کاری خودش چه که آدم به هر یک کاری بد میبره مقصد.
مسئولین وزارت مهنت و شغل اهالی میگویند در برابر با کار تامین کردن به سابق محبوسان برای براه موندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. ولی ده ها نفر بعد از آزادی از محبس مثل نعیم جان با مشکل مواجه می شوند و ماه و سال ها در جستجوی کار می گردند.
بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی می شنوید. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده است. او همچنین از آن اظهار تأسف کرده است که گفتگوها با این گروه به دیر گذاشته شد. گفته می شد 250 سیاستمدار و نمایندگان جامعه مدنی برای گفتگو با طالبان روز 19 اپریل با گفتگوزاری بین الافغانی می رفتند و این نخستین مکالمه می شد که نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در آن پشت یک میز می نشستند. اما گفتگوها را به سبب اختلاف نظر درباره ترکیب و شماره نمایندگان هیئت روز 18 اپریل بیکار کردند. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 21 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت مایک پومپئو عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده است. او همچنین گفته است که مکالمه در قطر یک فرصت مهمی برای صلح در افغانستان است. پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و لهستان، سروزیر کانادا، رئیس شورای اروپا، دبیر کل ناتو زلنسکی را با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی اوکراین تبریک گفتند. دیمیتری مدودیف سروزیر روسیه گفت به نظر وی امکان خوب کردن مناسبت های کیو با مسکو بیشتر شده است. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین 95% ورقه های آوازدهی شمرده شده شهادت میدهند که ولادیمیر زلنسکی 73.2% آواز مردم را از خود کرده است. رقیب وی پرزیدنت عمل کننده کشور پترو پروشنکو 24.5% آواز مردم را گرفته است. این نتیجه ها با نظرسنجی های اگزیت پول ملی درست می آید که دیروز پس از انجام آوازدهی نشر شده بود. در این باره در دوام برنامه گزارش داریم که خواهید شنید. پلیس شریلانکا گفت که شماره هلاک شدگان از یک قطار ترکش های مرگبار از جمله در کلیساها و مهمانخانه های پایتخت به 290 نفر رسیده است. هنگام ترکش ها نمازگزاران در مراسم عید پاک اشتراک داشتند. شماره زخمی ها 500 نفر گفته می شود. روز 21 اپریل در وابستگی به انفجارها در کلمبو و اطراف آن 24 کس دستگیر شد. روز 22 اپریل اداره پرزیدنت شریلانکا خبر داد که پرزیدنت برای پیگیری پیوندهای بین المللی به این حمله درخواست یاری خارجی خواهد کرد. پرزیدنت همچنین حالت فوق‌العاده عمومی اعلام میکند که نیمه شب 22 اپریل به اجرا می‌درآید. سروزیر شریلانکا رانیل ویکرمسینگه روز 21 اپریل در نزد کلیسای کلمبو جای یکی از ترکش‌های مرگ طلب به روزنامه‌نگاران گفت
دستور داده شده است آنهایی که به این حمله ها جوابگرند دستگیر کرده شوند. به آنها همه این نیروهایی که می خواهند داده می شود. ما اجازت نمی دهیم که چنین جنایت کنند. ما همچنین به کمبودی ها نگاه خواهیم کرد. برای چند روز آینده چیزی مهم برقرار کردنی صلح است.
نماینده ویژه دولت رجیتا سیناراتنی اظهار داشت که باور می رود گروه اسلامی محلی به نام جماعت ملی توحید پشت این بمبگذاری هاست. هیچ کسی مسئولیت این ترکش ها را به دوش نگرفته است. او گفت باور به این است که بسیاری ترکش ها حمله های مرگ طلبانه می باشند. بنابر گزارش رسانه های ایران، رئیس جمهور حسن روحانی و عمران خان نخست وزیر پاکستان سازش کردند که برای رویارویی با تروریسم گروه مشترکی از نیروهای مرزبانی تأسیس دهند. خبرگزاری های دولتی از قول حسن روحانی روز 22 اپریل نوشتند ما سازش کردیم نیروهای زود عمل برای ایستادگی با تروریسم در مرز تأسیس یابد. عمران خان با یک سفر رسمی به تهران آمده است. از این پیشتر ایران و پاکستان همدیگر را به آن متهم کرد کردند که برای نیست کردن تندروان در نزدیکی مرز به قدر کافی کوشش نمی کنند. عمران خان در نشست خبری گفته است پاکستان به هیچ گونه گروه آشوبگر اجازه نمی دهد در قلمروش فعالیت کنند. او افزود مشکل تروریسم سبب دشمنی افزاینده میان دو طرف شده است. هیئت حکومتی ازبکستان با رهبری معاون سروزیر الیور غنیف و هیئت قرغیزستان با رهبری نائب سروزیر ژنیش رزاقوف 20 اپریل در فرغانه ازبکستان واخوردند. در این نشست رهبران ولایت های نزد مرزی دو کشور هم ملاقات کردند. با اطلاع مقامات ازبکستان جانب ها مسئله کشادن گذرگاه های مرزی نو را بررسی کردند. در پایان ملاقات پروتکل امضا شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محافل سیاسی و کارشناسی در تاجیکستان به انتخابات پریزیدنتی در اوکراین واکنش نشان دادند. کارشناسان و سیاستمداران تاجیک در مجموع از نتیجه های این انتخابات استقبال نموده، آن را یک انتخابات دموکراتی و عین زمان یک نوع اعتراض به یک حاکمیتی تفسیر نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دوره دوم انتخاباتی پرزیدنتی اوکراین که روز 21 اپریل برگزار شد، ولادیمیر زلنسکی با بیش از 73% یا بیش از 11 میلیون رای انتخاب کنندگان به پیروزی رسید. رقیب او رئیس جمهوری فعلی پترو پروشنکو با به دست آوردن بیش از 24% آواز انتخاب کنندگان سبقت را باخت. با باور کارشناس تاجیک ارشاد سلیمانی، پیروزی زلنسکی نشان می‌دهد که مردم در کشورهای پسا شوروی از رهبران خودکامه و فساد پیشه و کمکار خسته شدند و هر نفری که می‌آید از موقع مردم صحبت می‌کند در انتخابات او از پشتیبانی می‌شود.
در کشورهای پسا شوروی مردم از رهبران دیکتاتوری فساد پیشه دراز عمری کمکار خسته شد و هر کسی که می آید از موقع مردم صحبت میکند، من شکر میکنم که در انتخابات تازه پشتیبانی میشود و دلیل بایی قدر رای بلند پیروز شدنی ولادیمیر زلنسکی در اوکراین هم همین است. البته عامل های دیگری هم در اوکراین تاثیر گذار بود، از قبیل موجودیت آزادی بیان و موجودیت رسانه ها و ولی عامل مردمی در قدر رای بلند بردن زلنسکی بسیار
سیف الله سفروف، تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، نتیجه انتخابات اوکراین را حالت اعتراضی مردم این کشور دانست. به گفته سیف الله سفروف، مردم با عقل و هوش خودش درک کرد که حکومت پروشنکو طی چند سال نتوانست برای مردم کاری بکند و حتی تیم او نتوانست وعده های خود را اجرا کند و از این رو از جانب مردم پشتیبانی نیافت.
25% مردمی هست که در ساهای اخیر تقویه شد در روحیه ملتگرایی و اونها طرفدار پروشنکو ماندند. لیکن مردمی اصیلی اوکراین، البته این یک حالت پروتستی است. بگذار بدتر هم باشد، لیکن از همون بدتری باید خلاص شویم. برای همین فرقه بسیار بودنش معنیش همین که همین مردم خلاص شدن از همون رژیمی بودگی هست.
به باور سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان تاجیکستان در اوکراین، حکومت پورا در دست پرزیدنت پروشنکو بود و او همه تلاشهایش را برای پیروزی کرد، اما از چارچوبه دموکراسی بیرون نرفت و بنابر همین پیروز نشد.
مثلا حکومت پورا با تمام میخندیم در دست پروشنکو بود، ولی اینجا نظام دموکراتی تامین به دست که پروشنکو هرچند کوشش میکرد که باز پرزیدنت شود، ولی او از نظام دموکراتی نبرومد. یعنی امکان داد که زلنسکی مثلا به طور دموکراتی شفاف بگذرد.
سید جعفر عثمان‌زاده در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در خصوص اینکه چنین انتخابات را در تاجیکستان می شود انتظار شد، گفت چرا نه، در تاجیکستان در انتخابات به حزب ها شرایط داده شد ولی حزب ها نتوانستند درست استفاده کنند. اما رستم گولوف، فعال جامعه شهروندی و بلاگ‌نویس تاجیک، میگوید به صورت عموم باور ندارد که در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی انتخابات مثل اوکراین دموکراتی برگزار شود و یک ژورنالیست یا راوی نامزدیش را گذارد و به پیروزی رسد. ولادیمیر زلنسکی که اساساً در شبکه‌های اجتماعی ترغیبات می‌برد و از مباحثه‌های سیاسی پرهیز می‌کرد، به سبب اقتصاد ضعیف، فساد گسترده و جنگ 5 ساله در شرق اوکراین هواداران زیادی به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی روز 19 اپریل در مباحثه سیاسی با پترو پروشنکو گفت که سیاستمدار نیست و فقط یک فرد عادی است که می‌خواهد نظام فعلی را بشکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چین را شریک کلیدی اقتصادیات تاجیکستان نام برده است. امامعلی رحمان در مصاحبه با رسانه‌های چینی گفت حجم سرمایه چین در اقتصادیات تاجیکستان از مرز 2.5 میلیون دلار عبور کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مصاحبه امامعلی رحمان با رسانه‌های چینی از جمله شبکه تلویزیونی CCTV، خبرگزاری سینخوا و نشریه ژنمین ژیباو آخر هفته گذشته صورت گرفت. خبرگزاری سینخوا بعضی از بخش‌های این مصاحبه را روز 20 اپریل انتشار کرد. در این گفتگو رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد چین ستایش کرده گفته است هر بار که به چین سفر می‌کند از پیشرفت‌های عظیم این کشور که در سال‌های اخیر به دست آورده است به وجد می‌آید. امامعلی رحمان گفته است چین از لحاظ نشان‌دهنده‌های مجموع محصولات داخلی پیشگام جهان است. به گفته او در 40 سال اصلاحات سرعت میانه رشد چین در سطح 9.5% نگاه داشته شده است. به نوشته خبرگزاری سینخوا امامعلی رحمان از حجم بزرگ سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان و انتظارش از فروم دوم یک کمربند یک راه صحبت کرده است. پرزیدنت تاجیکستان گفته است فعلا در کشورش نزدیک 350 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. جناب رحمان اینچنین گفته است سال گذشته حجم تجارت کشورش با چین 10% افزایش یافت، اما به گفته او این رقم جوابگوی امکانات های هر دو کشور نیست. امام علی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین درباره فوریم دوم تشبث یک کمربند یک راه صحبت کرده گفته است کشورش از این نشست انتظار مهم دارد. این فوروم قرار است از 25 تا 27 اپریل در شهر پکین پایتخت چین برگزار شود. امامعلی رحمان در حال چین را شریک کلیدی اقتصاد تاجیکستان نام می‌برد که قبلا سازمان‌های جهانی پکین را یگانه منبع رشد اقتصاد تاجیکستان نام برده بودند. بانک اوراسیای رشد در گزارش خود که سال 2017 نشر شد گفته بود سرمایه‌گذاری‌های چین تا سال 2020 یگانه منبع رشد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. امامعلی رحمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران چینی اینچنین از اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان گفته است که به گفته او هدف از آن بهتر کردن وضع تجارت و فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی می باشد. با گفته امامعلی رحمان تاجیکستان برای استفاده کامل امکانیت‌های داخلیش آماده است، به طور فعال همکاریش را با همسایه‌ها، دوستان و شریکان و در نوبت اول با چین رشد دهد و مستحکم کند. این حرف رئیس جمهوری تاجیکستان در پی آن صدا می‌دهد که سال‌های اخیر بعضی دایره‌ها از بد شدن فضای سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی می‌کنند. از جمله ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان دو هفته قبل در صحبت به رادیوی آزادی از شرایط سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نگرانی کرده بود.
تو کسایس اینوستیسی تو اینوستیسی вкладываются может не в таком большом
سطح حاضره سرمایه گذاری و اقتصاد تاجیکستان جوابگوی طلبات هر دو جانب نیست. هم روسیه و هم تاجیکستان می خواهند که این نشانداد افزایش یابد، ولی صاحب کاران را نمی توان به کار مجبور کرد. وقتی آنها از سرمایه گذاری خود فایده نمی گیرند چگونه سرمایه گذاری می کنند؟ با چنین فضایی که شما دارید نباید افزایش سرمایه گذاری خارجی را انتظار شد.
طبق اطلاع رسمی سال گذشته به اقتصاد تاجیکستان 644.5 میلیون دلار سرمایه وارد شده است که بیش از نصف آن سرمایه چین می باشد. در روز نشر مصاحبه رئیس جمهوری تاجیکستان یک شرکت دولتی چین اعلان کرد که با کارخانه تلکای تاجیکستان برای نوسازی آن شرطنامه 545 میلیون دلاری بسته است و هدفش افزایش استحصال آلومینی است. پرزیدنت تاجیکستان بار دوم است که با رسانه‌های همگانی چین مصاحبه می‌دهد. در گذشته او چنین مصاحبه را با رسانه‌های فرانسوی نیز داده است، اما این گونه مصاحبه او با روزنامه‌نگاران تاجیک با وجود درخواست‌های زیاد یگان دفعه برگزار نگشته است، به استثنای یک دیدار بدون میکروفون.